أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحثی که بود راجع به طهارت و نجاست بود که از احکام وضعی است یا نیست و آیا مستقل در جعلن یا نه. بنا شد که مقداری کلمات مرحوم نائینی آغازی ها رو بخونیم. مرحوم آقای نائینی عبارت داشته من الاعتبارات عرفیه به معنا النظافت و القذاره من الامور الاعتباریت العرفیه. فکر میکنم کلمه اعتبار رو به یک معنای دیگری به کار برده. اصطلاحاً عرض کردیم یک انتزاع داریم طهارت نجاست. من روز عرض کردم نسبی نیست، مرادم حالا امروز توضیح بیشتری بدیم، یعنی انتزاعی نیست، انتزاعش نمیکنه، اما به یک معنای نسبی، چون دیروز به این که با یک شیء معینی اون رو طهارت ببینه. چرا این هست؟ نسبیه به این معنا، یا از خارج که نگاه بکنیم نسبیه به این معنا هست، اما خودش رو پاک میدونه. و اینه که ایشون میگه امور اعتباری و عرفیه کما یشاهد و ان العرف و العقلا یستقذرون ان بعض الاشیاء ولا. این مطلبی که این یستقذرون بعضی ها رو پلید میدونن، بعضی رو پلید میدونن، اصل این درسته، اما این تابع اعتبار نیست، یعنی اعتباری نیست. بنابراین که اعتبار درش خوابیده ابراز، ابراز نمیخواد، یک سلوک عملی است در خارج. فرض کنید آبی که میخواد پاک باشه برای خوردن باشه یک جور حساب میکنه، دستاش بشوره یک جور حساب میکنه، ماشین میخواد باشه بشوره یا زمین بشوره جور دیگه، توش یک کمی آلودگی هم باشه مهم نیست، بخواد بده فرض کن برای باغچه آب سالم برای باغچه، باز حساب این هست. اما این نه به معنای اعتبار کردنه. عقلا داره اغراضی هستن، طبق اون اغراض خودشون حساب میکنن، اعتبار نیست. اینه که مرحوم آغازی ها میگن محسوس من الواقعیات، مراد ایشان اینه در مقابل اعتباریات. اعتبار نیست، قوام اعتبار عبارت از ابراز و بیانه، به ابراز نمیخواد بکنم، یک اغراضی دارن، اغراض مختلفی دارن، برای خوردن یک جوره، برای به اصطلاح شستن دست یک جوره، شستن ماشین یک جوره، شستن زمین و اسفالت یک جوره، فرق میکنه اغراضشون در این جهت، فرق میکنه. آبی رو که به درخت میخوام بدن یک جوره، آبی رو که فرض کنم به حیوان میدن جور دیگریست و حلا مجره. مرحوم آزیال هاشی آزیالشون دیروز خوندیم، اینم تمام بکنیم بعد بریم کلمات مرحوم نایی که تحلیلیشون دا اشکال ظاهرن فی ان النظافت و القذارت العرفیت المحسوس من الواقعیات و غیر مرتبط با عالم الجعل و لیت. اون کلمه اعتباری که مرحوم نایی به کار برده آزیال به این اشکال، من فکر میکنم مراد مرحوم نایی از اعتبار اینه، یعنی اغراض مختلف، نه اعتبار معنی ابراز، مثلا بگه این آب پاکه اون آب پاک نیست، فکر نمی کنم مراد نائینی هم این باشه. اعتبار اصطلاحی مراد نائینی نیست، اعتبارات عرفی یعنی اغراض، اغراض مختلف عرفی فرمود. به نظر من اینطور بیاد، یعنی اشکال به حسب ظاهر وارد اشکال آزیا کلمه اعتبار به کار بود، اما فکر نمی کنم مرحوم نائینی نظرشون این باشه. و آزیا میگه وقتی که اینطور شد پس ما در حقیقت یک اصطلاحی از آزیا اونا اینجا به کار میبره، ما یه روح نظافت داریم، یه روح پاکی داریم، طهارت داریم. اون روح عبارت از این است که در اغراض مختلف پیدا میشه. آبی که میخورید پاک باشه، آبی که دست میشورید پاک باشه، آبی که ماشین باش میشورید پاک باشه، آبی که زمین میشورید پاک باشه. این یک روح حاکم هست بر تمام اینها از معنای پاکی اون محله. و این نمال کلام فیه ما شرعن به حیث سلم یکن فی البین جهتون محسوستون عرفیه. این نکتش اینه که اگر جهت عرفی نبود، مثلا یک گوسفند رو به قلبه سد نبردن، خیلی گوشت تمیز خشنگ همه جهاتش، پوستش کرده، خونش در آمده خیلی قشنگ، خب این مراد آزیا اینه، این گوسفند اگه به این تمیزی هست شما میگه این شرعاً نجسه، حرامه، هم حرامه هم نجسه. بعد رب ما تکون یکون الحکم شرعی، اینجا تکون رو نوشته خیلی خوب، الحکم شرعی عکس سابقا مذکر مؤنث رو چپ میکرد، این دفعه این برش چپ میکرد. بل ربما یکون الحکم الشرعی عکس ما هو محکومون عند العرف به طهارت و نجاسه، عکسشه. مثلا مثل این مثال های معروف که سابقا میزن، این آبای حوضا بود سابقا که سبز میشد آلوده میشد، خب به حسب عرف این مثلا پلیده اما با اون وضو میگرفتن، حالا البته اونم روایت معارض داره عمل بش نشده. ولا یبعد دعوا کونه ما من الاعتبارات الجعلیه، این اگر باشه اینجا باید بگیم جزء اعتباریاته. به ادعاء ما یراه العرف طاهرا فی مورده و ما یراه العرف نجسا فی مورده، این عبارت رو در حاشیه نوشته، لکن مراد اینه مرحوم آغازی حرفش اینه طهارت و نجاست ادعا بکنه ما یراه العرف و ان لم یکن کذلک فی نظرهم خارجا. عرض کنم این مطلب اصولا من توضیحش عرض بکنم، این در کلمات فقهای ما غیر از این مورد هم داریم، خود آزیا هم داره، اینجا هم در حاشیهش نوشته، خود آزیا هم غیر از این مورد داره. این خلاصش بحثش اینه، ببینید ما جاهایی میدونیم که یک مطلب عرفیست یا حتی عقلیست، علمیست، طبیست، طبیعیست، واضح و روشن، هیچ درش رو بهم نداره، بخ میاد در روایات تصرف میشه، اینجا رو چکارش بکنه؟ حالا مثال آزیا گوسفند، مثال من که زدم گوسفند، دو طرفش مثال شدن، یه گوشت خیلی تمیزه، قشنگ، پاکه، پاکیزه، فقط رو به قبله کشته نشده، خب این اشاره میگه نجسه، میته از نجسه، خب اون عرف اینو تمیز میدونه درش، عکسش آب و آلوده، لیکن عرف اونو مثلا پلید میدونه، اشاره میگه پاک. بله یه وقتی آقای سیستانی نه هم میفهم در من از قول مرحوم آقای خویی میفهمیدن که یک روزی من نجف بوده به جوانی آمد کجا میموندم مدرسه اوجه بود که حوزی اونجا بود همینجوری آب برمیشین از همین آقای عرفی که گفتی از من پرسید با این آب میشه وضو گرفت؟ گفتم بله اشکال نداره پاک. گفتم که خیلی پلیده این، چی آب این کثیفی چی شما میگیم پاکه؟ دیدم ناراحت شد و رفت. خب بیدیم حالی بدتر شد دیدیم ما ذهنیت این بودم خیلی حالا برگم من این کاری باده رو بفرمه. گفتم که درسته من گفتم پاکه به حکم شرعی پاکه، لیکن تو که میری نقل میکنی چی میگی؟ میگی این آب پلید آب کثیف رو شارع گفت اسلام گفت پاکه، یا بگوی که از علمای اسلام گفت من میفهمم پاکه؟ این دوتا رو نسبت به اسلام ندارم، شاید در نظر اسلام نجس باشه، من اینجور میفهمم، این فهم منه، فردا به اسلام یه نسبت نده، دیدو والا غلط جلو عقیده نگو اسلام میگه این پاکه، من اینجور برازم. این که این مسئله دوران داره، مرحوم آزیا نسبت در اینجا چون بیش از بقیه نوشته، من این نکته رو اینجا بگم اگه آنون خواستم مراجعه کنم، یه شرح تفسیر داره مرحوم آزیا، شرح تفسیرات متعلم، چون آزیا معروف در اصول خیلی فکر میکرده، فقهش خیلی، اما انصافا همین شرح تفسیرش خیلی دقایق و ظرایف داره، همین حاشیهشون بر عنوان خیلی حواشیه، حاشیه پرظریف است واقعا، خیلی دقت‌های نظر لطیف و خیلی ذوق فقیهانه ایشان رو هم نشون میدهیم، به اسم تعلیقتون رشیقه چاپ شده حاشیه عروه ایشان، شرح تفسیر هم چند جلدش چاپ شد، چون قضا هم داره، قضاش هم خوب، اما این شرح تفسیر خیلی پخته است، فوق العاده. تصادفا این مسئله رو مرحوم آزی اینجا تو شرح تفسیر داره که آیون بعدی مثل آقای حکیم دیگران تو آقای خویی به اندازه ایشان نیاوردن، اگه آقایون خواستن مراجعه کن. اون بحثی که هست این است که از نظر طبی و از نظر علمی قطعی است که مثلا خون حیض میشه یک لحظه باشه، یک ساعت باشه، یک روز باشه، و از نظر علمی هم خون حیضه، کما اینکه پیش ما نفاس هم همینطور، نفاس ممکن یک ساعت باشه و نفاس حیض و محتبه است. خب از اون طرف هم روایت آمده که خون حیض اقل از ثلاثه ایام نمیشه، دقت کردیم؟ مثل همینه این طور مثلا وقت مرحوم آزیا در این جور موارد که یک چیزی واقعیت داره اما در روایات خلافش میاد، مثلا البته اهل سنت هم فتواشون همینه ها، اشتباه نشه، فتوای اهل سنت مثل که ما در باب نفاس میگیم اونام در باب حیض میگن، اونا در باب حیض هم میگن میشه یک لحظه باشه. البته به حرفای دیگه هم دارن که اون قاعده امکان معروف رو که متاسفانه اولین بار توسط شیخ طوسی به اون صورتش در خلاف آمده، اینم در همین رابطه با همین قضایای سالگی میخوایم بگیم خیلی از اصول خارج میشید بگیم در فقه که بعد یواش یواش ادعای اجماع ما امکن ان یکون حیضن فهو حیض کل ما امکن یا کل ما یا کل ما چون دو جور ممکنه خونده بشه کل ما امکن ان یکون حیضن یا کل ما امکن ان یکون حیضن، اصلش این دومی بوده کل ما بوده، بعدها در عبارات اصحاب ما کل ما شده، حالا چون یک شرح تاریخی قشنگی داره و نیامده باشه تفسیرش جای خود کیف ماکا اونا میگن میشه یک لحظه یک ساعت یک روز خونه حیض باشه و بعدم قطع بشه. علم هم همینه میگه، ما هم شیعه در نفاس همینه میگیم، نفاس هم با حیض یکی میدونه، آمده نفرور رو بین نفاس و حیض حالا این کیف ماکان از اون مرم روایت داریم که اقل من ثلاثه ایام نمیشه. وقت من و آقازی ها در اونجا 7-8-5-6 تا احتمال داره، چون آقایون دیگه هم گفتن اما آقازی ها احتمالات بیشتر داره، مثل اینجا مثلا یکی این که شارع میاد تخطئه میکنه، در روایات ما شارع میاد طب و علم و علما رو تخطئه میکنه، شما میگین کمتر از 3 روزی میشه، نه اشتباه میکنین کمتر از 3 روز، این شبیه همین که امور واقعیه کشف عن اشاره، یک تصویر اینه، یک تصویر این است که نه شارع تخطئه نمیکنه، آثار رو بار نمیکنه، میگه اون قبل از 3 روز هم خونه حیضه اما من آثار رو بار نمی کنم. دیگه یکیش هم مثل همینجا قرض اگر آقایون شرع تفسیر نمی اونجا بیشتر داره اینجا کم داره، به ادعا ما یراه العرف طاهرن فی موردن نجسن فی موردن، این باید اینطوری باشه یک چیزی رو که عرف طاهر میدونه شارع اون رو نجس میدونه، بله عکس این ادعاست، ایشون از این راه الان وارد شده. بعضی گفتن نه این چون تابع یک ملاکات واقعی است، این در واقع نجسه، این گوشت گوسفند به این قشنگی که شما می‌بینید واقعش نجسه، میت از نجسه، اما عرف اینو نجس، علم هم نجس نمی‌دونه، ممکن است برن تو آزمایشگاه بگن هیچ نوع آلودگی میکروب کاملا قابل مصرف، هیچ مشکلی به لحاظ مصرف نداره، و علم یکون کذالک فی نظرهم خارجن من الممکن دعوا ان حکم شارع به نجاسه به مناطه، این البته با اون باز فرق میکنه، ممکن است شارع یک مناطات دیگری میبینه، مثل در بحث نجاست کافرهای خودم به یک مناسبت اینجا دارن، مثلا ممکن است مناط نجاست کافر که ادعی هم خب بعضی روایات هم مشعره به همین ادعی هم همین برای به اصطلاح جمع نشدن و برای موضع گرفتن تجاه کفاره که اینا مثلا نفوذ نکنن در داخل مثلا مجتمع اسلامی. خب الان شما میبینید که وضعی که دنیا اسلام داره نسبت به غربی ها و اینا چطوره، شما نمیدونم در تاریخ دیانم این اولین انگلیسی هایی که ایران آمدن خودش نمیشه در شرحالش زمان شاه عباس صفوی میگه وقتی که از مثلا از اسود و شتر بود پیاده شدم که برم یا کالسکه تا برم پیشه چیز تا وارد قصر بشم، دارم یه کسی پشت سر من هر چه قدم برمیدم یه کمی خواب جای قدم تا همی اسمان خواب جای قدم من بیریز، من تعجب کردم که چیه قصه، بعد پرسیدم گفت اینا شما رو نجس میدن، شما مسیحی ها رو الان که میری این خاک ها رو جار میشورن جای قدم تو، اون که خوش کنم از کل دویابزن رگی من تحجیب میکنم شاید برای شدت احتیاط، این هست در تاریخ و این بعد میشورن چون جای پای شما رو میشورن. دعوا ان حکم شارع به نجاسه به منات، این منات غیر از منات آلودگی و میکروب و ویروس این حرف هست، لویر العرف هاد المنات لیجرون احکام نجسه هم علیه، ببینید دقت کنید یکیش اولی یک وجه بود که شاید واقعا دارای یک میکروب ها و ویروس های مخصوصی است که بشر کشف میکنه، دومی اصلا معیار میکروب نیست ویروس نیست، یه معیارهای دیگری است و ها کذا فی العکس فتدبر فیه ترا هذا المنات مصحح هذا الادعاء والجهل، ببینید لا عین الطهارت الشرعیه و نجاستها که یکون من الواقعیات التي کشف عنها الشارع کما توهم. البته تعبیر توهم و تبهم و اینا خوب نیست، چون از کلمات مرحوم شیخ قدس الله نفس عرض شد. یعنی این بحث هست، یعنی خلطی شده که طهارت و نجاست امر واقعی است که کشف، یعنی مثلا واقعا میکروب داره ما نمیبینیم، علمم نمیبینه، آزمایشگاه هم داریم نمیبینیم، مال مثلا مسیحی، لکن این رو شارع که خبر میده که این داره. این مرحوم آزیا میگه لازم نیست این وجه رو بگیم، اصلا ممکن است نکات دیگری باشه. معیار جل و منات جل لازم نیست حتما عنوان پلیدی و مثلا پلشتی بلاغت فارسی و وجود میکروب باشه، ممکنه مناطات دیگر باشه. به خاطر مناطات دیگر ما منات داریم یک چیزه، این منات هم حتما باید میکروب باشه چیز دیگری است. حالا این خلاصه حرف آزیا. البته آزیا بخواسته بگه این نیست که ما بگیم کشف یک مناطاتیست. من توضیح دادم در باب اعتبار و در باب جل، این که تابع معیاری باشه این تقریبا متفقان علیهه، لکن اونی که درش اختلافه اینه که آیا این معیار باید برگرده به خود همون شی مجعول، همون چیزی که مثلا گوشت خرگوش حرامه، این حرمت به لحاظ خود گوشت خرگوش باشه، یا این حرمت ممکن است به لحاظهای مختلف باشه، حتی این حرمت ممکن است به لحاظ تعلق اراده مولا باشه، هیچ نکته هم نداشته باشه. این صحبتی که به اشعری ها نسبت داده شده احتمالاً چون یک مشکلی که الان هست من کران عرض کرده در طول تاریخ هزار سال میبینیم به این آقای چیزی گفتم، بعد که آدم کلماتش نگاه میکنه میبینه خیلی واضح نیست این مطلبی که نسبت داده شده. احتمال داره که شاید مرادشون این بوده نفس اراده مولا این خودش معیاره، مثلا نکته‌ای هم نداره، مثلا نجاست نکته خواست مولا خواسته ازش اجتناب بکن میتونه اجتناب. عرض کردیم اون چیزی که بینه در حقیقت آدم احساس میکنه، من نمیخوام نسبت بدم چون از بس این نسبت غلط قول دارم میترسیم نسبت بدیم، نسبتی رو که یعنی میتونه آدم استظهار بکنه از مجموعه کلمات. اگر شارع آمد گفت این گوشت گوسفند میت نجسه، نه به معنای این که دارای یک نکتهی در خود گوشته یا به قول مرحوم آزیا یک منات خارجی داره که مثلا از در زندگی خودون از چیزی که نام خدا برش برده نشده اجتناب بکنه، نه اصلا ممکنه فقط اراده مولا باشه. و این توضیح فضای قانون سابقا عرض کردیم هیچ نکته ای نمیخواد، شما فقط چیزی که میخواییم با اصطلاح آیون چون میگین ترجیح یا ترجیح بلا مرجح محاله، میخواید یک نکته بگید که این جعل حرمت کرده، نکتهش اراده مولا، مرجعش اراده مولا، مرجعه دیگه نمیخواد. استاد
مصادق و مفاسد نفس الانبیاء
چی میشن؟ اونا اصلا میگن ما کار نداریم، نه به اونا کار داریم نه اونا معیار. عرض کردم این نکتهش نکته تحلیل این کلام، ایشون برداشتن فقه و قانون رو از روی تفسیر عبدالمولا گرفتن. نکته مهم اینه، حالا مولا گفت برو آب بیار الان یا گفت برو نان بخر، این حتما باید داره مساله بود چون مولا گفت دیگه، دقت کرد مولا حکیمه حتما روی حساب حکم کرده. اولا اینا چون موالی و عرفی گرفتن، اون حکیم بود معنی که در ذهن شماست نه دیگه، وقتی مخواد مثل اون بگیرن نه، مثل این حق و تایی که بعضی ها قائلن، خب این حق و تایی که شما احتمال هم بدید مولا شما رو معاقبه کنه، خب این هر مولای عرفی این کار نمی کنه، مولای شدید این کار نمی کنه با محتمل هم شما رو معاقبه بکنن، این حق و تایی رو اینجور معنا کردن، خب این یک مولای شدید عرفی با تصور بکنه. علی حال این نکته رو خوب دقت بکنیم، پس بنابراین شما دقت بکنیم از مصالح و مفاسدی که در خود اون هست بگیریم، تا مصالح و مفاسد ثانوی بگیریم، تا هیچی نمیخواییم فقط اراده مولا میخواییم. اینا همه تفسیر قانونی است، اینا خوب دقت بکنید، اینا خیلی مهمه. یعنی در البته الان در دنیای روز این رو اصلا قبول نمیکنن، چون دنیای روز دنیای عبدالمولا نیست، اصلا تصویر عبدالمولا ندارن، اون در دنیای عبدالمولا قابل تصویره، بگیم اراده مولا. گفت برو نان بخر، باید بره بخر. آقا ملاکش چیه؟ به تو چه رسون کیسی؟ گفت برو نان بخر، همین که من اراده کردم. یه روز دیگه مثلا الان ساعت فرض کن یه رو به ده، یه روز دیگه ده و نیم میگه برو نان بخر. میگه آقا دیروز گفتی یه رو به ده. گفت به تو چه رسون، دیروز گفتم یه رو به ده، اون ده و نیم. یه روز که ساعت 9 میگه. اون ملاک این نیست که توی این ساعت داره یک نقطه ایست گفته برو نان بخر. اون نقطش اراده مولاست. عرض کردم این مطلب مطلب بدی نیست، لکن این مطلب منجر میشه به مسئله تفسیر قانون به حسب روابط عبد و مولا. چون چند دفعه چندین بار ما این توضیحات رو دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اما اون چی که اصحاب ما قبول کردن و عرض کردیم که از نکاتی که در باب قانون هم هست همینه، مخصوصا در باب قوانین اصولا نکته که در باب قانون هست تصویر چون مولا نمیشه، اغراض مولا و اراده مولا اصلا توش معنا نداره و لذا به تبع اون در بحث جزا و امتثال هم و عصیان هم اینی که شما طبق غرض مولا حرکت کردید اونم معنا نداره. این حرفی که در کفایه آمده که همون مناطی که در معصیت هست همون مناط هم در تجری هست و اون حد که مولا کرد تجری بر مولا اصلا تو نظام قانون ها معنا نداره، چون جو مولای فرض نمیکنه تجری بر کی. تصویری که در اونجا میشه مصالح خود مردمه، خود شهرونده، خود مکلفه. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، به ما کار ظلم بر مولا نیست، خودشون. این زیربنای قانون هم هست، در قانون اینجوری فکر میکنه، در قانون نمیاد یک مولای فرض بکنه، میگه قانون انعکاس اراده مردمه، اگر شما به قانون عمل نکردین یعنی به خودتون ضرر زدین، اگر شما قوانین راهنمایی را عمل نکردین به پارلمان و به مجلس و به قانون اساسی اهانت نکردین، به کسی اهانت نکردین، خود بعض جامعه را خراب کردین، بلبشوی اجتماعی درست کردین، مثل جنگل میکنین خیاباناتون. این نه اینکه شما خیال بکنین به کسی اهانت میشه دیگه، چون اینا چند بار شرح دادیم. به هر حال مرحوم آزیام اجمالا حرفشون اینه که یک امر حقیقی است خود طهارت و نجاست، درست هم هست. شارع میاد یک تصرفی میکنه، این تصرف شارع به یکی از این دو نکته از به نظر ایشان توی چون دوتا نیورده اینجا تصریح نکرده، یا ادعای شارع اینی که شما این گوشت رو سالم و تمیز میبینی این نیست، در واقع چی توش هست شما خبر نداری، من میگم نجسه. دو اینکه این نجاست ها این نیست که من خواستم، مناطی داره غیر از اون ویروس و اینا، درست هر دوشن احتمالش وارد، احتمالات دیگه هم وارده. این که در نفس الامر هم باشه یک چیزی باشه که مرحوم شیخ فرمودون هم وارده، اما خب واقع اون نفس الامر رو نمیدونیم. یستغذرون الان برگردیم به عباس مرحوم ناینی ولایت قایت او بله. بعد ایشان حالا بعد این که بعد از این که ایشان میفرماید یا حالا اون بقیه واسش نمی کنیم، برسیم به خلاصه به جمله بعد و لم یظهر لنا فرق بین طهارت و نجاسه و بین الملکیت و زوجیه. این مطلبی رو که مرحوم ایشون چون ملکیت و زوجیت قابل جعل متأصل میدونه، انتزاعی نیست، میگه طهارت و نجاسه همینطوره. البته ملکیت یه امر انتزاعی هم هست ها، طهارت امر انتزاعی نیست، ملک معنی سلطه سیطره، لذا این خودش یک انتزاع واقعی داره. مثلا شما الان اینجا نشستین یه میوه رو اون درخته، اون قاعدتا ملک شما نیست، انتزاع سلطه نمیشه کرد. اما اگر رفتین از درخت چیزی تو دستون گرفتین، این حالت که پیدا شد میان سلطه دارین، این حالت رو بشر توسعه داد، این اقسام. شما اینجا نشستین یه جنسی تو آفریقا دارین، میگن به اون سلطه دارین، اصلا نمیدونین چی هست، این که براتون خریده خبرم نداره. این سلطه توسعه پیدا کردین. زوجیت هم همینطور، عرض کردیم زوجیت یک زوجیت تکوینی داریم ما، اصلا این کلش این زوجه در مقابل زوجیت تکوینی، زوجیت هم یک الغه است، نسبتی است بین دوتا، یک زوجیت اعتباری هم هست. اون زوجیت اعتباری شما بین زید و عمرو ایجاد میکنید. در این حدیث مبارک که مرحوم صدوق نقل فرموده لولم یکن علی لم یکن لفاطمه کو، آدم فمن دونه، اشاره است به این که زوجیت بین این دو بزرگوار یک زوجیت واقعی است نه اعتباری صرف. درست عرض خوندم، اما کسی در اون عالم علقه زوجیت و تناسب و زوج بودن و کف بودن هر کدومشون بر دیگرشون نظیر نداشتن، نه ایشون بر اوشون نه ایشون من. بله و بالجمله لم یظهر لنا فرقان، لکن طهارت نجاست انتزاعی نیست، شاید به یک معنی نسبی باشه اما انتزاعی نیست. فان نفی باب طهارت و نجاست انتزاع
از جواز صلات و جواز اکل
میگیم پاکی کار نداریم بنا، نه اغراض ماست، اغراض غیر از انتزاعه. ما یه قرضی داریم میخوایم پاک باشیم برای خوردن، یه قرض داریم برای دست شستن، یه قرض داریم برای ماشین شستن. حالا اگه برای ماشین باشه که توش هم مرکب ریخته باشه مشکل نداره، دو قصر خونم باشه مشکل. فعل نفی باب طهارت و نجاست، حالا این تحلیل مرحوم ناینی رو بگیم، امور ثلاثه، اول مفهوم طهاره و ثانی ما ينطبق علیه المفهوم، این آب خارجی. این ما ينطبق علیه هم میگن الان در لغت عربی به جای مصداق ما صدق میگن، خیلی ما صدق هم الف لام بهش اضافه میکنن متعارف شده، الما صدق الما صدق این که جای الف لام نیست و جمع هم میبندن الما صدقات. ما ينطبق علیه مفهوم و ما هو المعروض لطهارت و نجاسه کل مؤمن و الکافر و از ثالث حکم و شارع به جواز استعمال طاهر و حرمت استعمال نه. مرحوم آغازی ها یک معنای چهارمی را هم اضافه کرده، ینبغی ان یتصور معنا رابعا و هو ما ینت، این انتزاع نیست، یک عنوانیست که اصطلاح بشین ایشون تعبیر انتزاع کنه مثل اعتبار معنا، انتزاعی نیست به نظر متعال و یا هم برای انها به حقیقتی الموجود فی ضمن افرادی. در اصطلاح قدیم از این تعبیر میکنم به روح، مثل که الان میگن مثلا روح فران توافق از بین برد یا متنشه روحش، یه روحی رو مثلا فرض کنیم با مثال گل سرخ دارای بوی خوبیست، بعد فرض کنیم پودرش بکنن اون بو درش هست به با مثال، بعد گلابش بکنن، بعد عطر ازش بگیرن، بعد انوزیات چیه به صورت اسپری در میارن، پودر در هوا به صورت بخار در میارن، اینا حالات مختلفی است که برای اون عطری است که در گل وقت گاهی اوقات داشت هم کن روح گل، اصطلاح روح گل در اصطلاحشون اون حقیقتی است که در تمام این صور وجود داره، محدود به این صور نیست اما در تمامش وجود داره. مرحوم آزی در رحمت الله علیه به ذهن مبارکش این بوده، این تعبیر نکرد، این تعبیر من، ایشون فرمودن هذا المفهوم و یعبر عنه به حقیقت الموجوده فی ضمن افراده، این حقیقت الموجوده فی ضمن افراده رو اصطلاحا روح بهش میگن، روح طهارت. روشن شد؟ روح طهارت یعنی یک مفهوم انتزاعی است که در آبی که میخورین درش طهارت هست، آبی که دست میشورین طهارت، با این که با اون فرق میکنه، آبی که فرض کنیم ماشین باشه میشورین طهارته، با این که با اون آب نجس که کثیف باشه که باش ماشین نمیشوره، زمین میشورین باش باز، یه روحی داره طهارت، یک روحی داره که در ضمن تمام این مفاهیم موجوده. و و و اظن خلط المقرر احدهما بالاخر، باز یکی از خوبی آغازی ها بجایی که مرحوم ناینی هم به مرحوم ناینی اشکال بکنه به شاگرد ایشان اشکال کرد، ما گاهی اوقات هم احتیاط میکنیم به چاپخونه اشکال بکنیم، چاپخونه اشتباه اینا برای احترام مرحوم مقرر و مقررله رو احترام بکنیم میگیم چاپخونه اشتباه علی کیف ماکا. این مطلب رو که مرحوم آغازی ایشون میگه یک غیر از البته مراد ناظم از مفهوم ظاهره همین باشه، مفهوم طهارت و نجاسه به نظرم ایشون مرادش رو، حالا به هر حال بنده صاحب تقصیر کلمات آغازی و ناینی رو یک تصرفی درش کردیم. اما اول که سایر المفاهیم عرفیه ولی اعتبارات اعتبار نیست، ایشون شد مرادش از اعتبار همین بود، یعنی اغراض مختلف هست، اغراض رو اعتبار نمیگن، اعتبار باید ابراز بشه. و اما ثانی فهو عبارت عن المصداق الذي ينطبق عليه المفهوم که مصادر غايته ان تطبيق المفهوم على المصداق تاره مما يدرك بالعرف و اخرى لا يدرك الا العالم بالواقعيات. احتمال داره نکته این باشه، احتمال دیگه هم داره، احتمال داره جهات دیگری. اون چی که ما قدر متعقل میدونیم چون ها واضح اشاره حکیمه، حتما روی حکمت خودش این کار کرده. حالا سر این که این چجوری شده، اون آیا به خاطر ویروسه، به خاطر عرفه؟ الان خب هستن عده‌ای که میگن نجاست و که از حالاتی که کفار دارن بیشتر به خاطر عدم ارتباط و ایناست، باز عده میگن نه به خاطر این که مثلا کافر اگر با شراب و اینها سرکار داره، کافر است که با شراب سرکار داره پاکه الی آخری. حالا من وارد بحث نجاست و طهارت کفارم نشم. کما ادالم یدر کل عرف ان العقد الکذایی یکون سببا للملکیه، اینا از این راه وارد شد، لیکن ظاهرا احتیاجی به این راه نداره العالم و بالواقعیات و اینها. اولا ما عرض کردیم اجمالا میدونیم احکام شرعی ملاکات داره، این اجمالا میدونیم. سنخ ملاکات را هم این مشکل کارشون اینه، تا صحبت ملاک میشه مثلا این گوشت نجسه، یعنی ویروس داره، میکروب داره. دو، این اگر بخوریم با یهود و نصارا مثلا اختلاط و آمیزشی بین جان در جامعه اسلامی پیدا میشه، مثلا اموال نجس تو جامعه اسلامی، مثلا جا اموال نصارا در مثلا. ببینید مشکل کار که هست اونه که ما از شریعت مقدس فهمیدیم دایره ملاکات. البته این مطلب که گاهی ملاک هم فقط اراده مولاست، اینم درسته، اینجا این کار نیست، این اصطلاح اوامر امتحانی میگن، اوامر امتحانی فقط ملاکش اراده مولاست، این رو میشه قبول کرد. از عرض کردیم اوامر امتحانی جایگاهی در مباحث قانونی نداره، این باز همون تو مسئله عبد و مولا، تازه در عبد و مولا هم کمه، یعنی مولا ممکنه در، یعنی مثل یا عبد فعل ما تومر ستجدونی انشاءالله من الصابرین، در کل قرآن یه مورد. حالا این قرار از اوامر امتحانیه اینقدر، حالا بنابرای که اصلا در اصل امر نبوده، بوده و بعد عوض شده، باز بحث دیگه. اوامر امتحانیه در واقعش خیلی کمه، اما این مطلب اجمالا جای بحث نیست، میشه اراده کرد میشه، لکه این معیار کلیه در باب قوانین نیست. به هر حال ما در باب قوانین اون چیزی که میدانیم مخصوصا قوانین شرعی، قوانین اقلایی من همینطوره، قوانین اقلایی اینطور نیست که بی حساب کتاب باشه بیبند و بار باشه، قوانین اقلایی که اینطور باشه قوانین شرعی به طریق اولا دارای ملاکاتیست، لیکن مشکل اینه سنخ این ملاکات با اون تصورات و ادراکات ما نمیسازه. یعنی ما خیال میکنیم مثلا ملاک گوش باید ویروس باشه، نه، ممکنه ملاک یا ملاک قضای اهل کتاب، آمیزش اهل کتاب یا متأثر شدن به اهل کتاب، مال امروزه چیه رو اون کتاب قرض زدگی پیدا کردن، شرط زدگی، نه، ممکن است یه ملاکات خاصی باشه، یه ملاکاتی باشه که اصولا ما احاطه بهش نداریم. چون عرض کردم اون چیزی که ما از روایات و ادله در میاریم مجموعه ملاکاتی است که در دنیاست، ملاکاتی است که در برزخه و ملاکاتی که در آخرته. عرض کردم ملاکات برزخ، اصلا خود تعرض با عالم برزخ در مجموعه روایات کمه، دنیا زیاد است و آخرت، اما برزخ تو روایت آمده. اما مجموعه آثاری که در این سه مرحله هست، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت، این مجموعه ملاکاتی است که فقط برای حق سبحانه و تعالی معقول است و نفوس متصله مثل رسول الله که قبل از وجود این عالم، بعدش و وسطش و همه مراحل هست. اون چی که الان دیده میشه اون ملاک یک ملاک جامعی است که در یک معیار بسیار وسیعی دیده میشه، اصولا کار ما نیست و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، اصلا اون دائره کار ما خیلی محدوده. حالا بی خود بحث کردن این دلیل برای ولذا همین تعریفی رو که ما سابقا کران عرض کردیم تو عرف الملاکات بل خطابات، این قاعده رو ما چند بار در جلد اول به اصطلاح هم در مباحثی ذکر کردیم، شبیه نبارت آقای خویی هم داشت، حالا ما مرتب ترش کردیم، انما تو عرف الملاکات بل خطابات، فعلا راهی برای درک ملاکات جز خطاب نداره، نمیتونیم بگیم ویروس بوده، چی بوده، نمیدونم اجتماع بوده، آمیزش کفار بوده، مخلوط بودن بوده، اجتناب از خمر بوده، الی آخر صحبت هایی که شده که بیدیم خود داره اینجا متعرضش بشن، اینها نیست. این سرش به نظر من اینه، اون نظر مبارکی که هست یه نظر خیلی شمولی است، این چیزیست که از قبل از وجود ما، بعد از وجود ما، برزخ ما، قیامت، او من الازل و الابد یک حالات خاصی است، یک ادوار خاصی است. فقط ما اینو میدونیم که طهارت و نجاست یک مفهوم عرفی واضحی هستن. این مفهوم عرفی واضح مثل بقیه مفاهیم عرفی واضح مثل آب دارای مشکلاتی است، بعضی مواردش گیر داره و طبق اغراض و عقلایی هم عوض میشن. طهارت برایش آب شرب غیر از اونه. شارع مقدس اصلا معنای تنزیل و معنای جلوه اعتبار اینه. من کران از کردم اگر اون از این راه میگفته از این شرحایی که داریم نمیخواست دیگه این شرحا. اصولا معنای جل اینه که شارع میاد در یک امر واقعی تصرف میکنه، ولی واقع به ما و واقع بمونه که جل نیست که. اصلا معنای جل اینه. معنای تنزیل، معنای اعتبار، معنای جل تصرف در واقع. اگر در واقع تصرف نکرد، مثلا گفت من همون یک شعری از عربی گفت ما که در دور این حوض نشستیم مثل یک جماعتی هستیم که دور حوض بنشستیم. خب این چه جلیه، چه تنزیلیه؟ ما پنج نفری که دور حوض نشستیم مثل پنج نفری که دور حوض بیشتر. خب جل ادبیش هم لغوه، چه رازی به جل قانونیش؟ این اعتبار ادبیش هم لغوه، امر حقیقی که اعتبار توش نداره. پس طهارت و نجاست دارای حیات و عرفی است. شارع میاد توی امور عرفی حقیقی تصرف میکنه، اون چی که در نظر عرف ممکن است اون صدق حقیقی نکنه. این خودش اصلا تصرف یعنی این. اصلا این که شما بگین زید یک پهلوانه یک معنا داره، زیدون اسد معنای دیگه داره. زیدون اسد یعنی شما اعتبار که اون شیر میبینی داری، شیر میبینی غیر از پهلوان و قهرمانه، غیر از این عنوان. ولذا مثلا زوجیت یک امر واقعی است، حالا پروتون از نوترون از اون کی میگه این حرفی که از راست و دروغه الان این کیف ماکان. اما شما میبینید زوجیت اعتباری بین دو نفر ایجاد میکنید، اما این زوجیت اعتباری رو بین مثلا با مثال شخص با خواهرش ایجاد نمیکنه. این اعتبار اصلا اعتبار معناش اینه، اصلا معنای اعتبار اینه. من تعجب میکنم من اونها اینه مرموم آزی ها اینقدر صحبت میکنم، به نظرم چون مفهوم اعتبار خیلی واضح نبوده. طبق این تصور ما اعتبار این است که شما در یک امر واقعی تصرف بکنید، یا بهش یک حدی رو بدین یا حد خودش از این سلب بکنید، این میشه اعتبار. یک شخصی که فیزیک خونده، عالمه، خیلی عالمه، لکه آدم خونخوار یا آدم کشته، شما میگی این عالم نیست، خب این اعتبار. عالم که هست تا گفتید عالم نیست میشه اعتبار. یک آدم خوبیه، بقالیه، خیلی آدم خوب، مدرسه چی هم درس نخونده اما خیلی مؤمن متقی، میگید آقا این عالمه، خب این که حقیقتا که عالم نیست که، این میشه اعتبار. اعتبار من فکر میکنم مفهوم اعتبار اعطاء حد شیء لغیره، این رو اسمش بزنید اعتبار. اعطاء حد شیء لغیره، شما وقتی حد رو به دیگری دادین، گوشت گوسفند بسیار تمیزه، بسیار قشنگه، فقط رو به قبله کشته نشده. ولذا در امور اعتباری هم شاید مرادشون از نسبی این باشه. بله یک سنی باشه میگه بله اشکال میخوریم، بله مسئول آقا نه مسئول تصمیر حلال میدونن، مسئول تصمیر عمدن، نه مسئول تصمیر سهون و اشتباه نسیانه، مسئول تصمیر عمدن رو حلال. خب به نظر ما اون مثلا میته هست، اون میگه طاهره، این میگه میته هست، اون میگه مزکاس، این میگه میته هست، اون میگه طاهره، این میگه نجس. پس در حقیقت من به نظرم میاد که بحث رو خوندید دیگه، عبارات شما خوندید، بحث رو یه مقداری سنگین کردن. ما میگیم طهارت و نجاست یک مفهوم عرفی هست، انتزاعی هم به نظر من نیستن، اما فرق میکنه رو اغراض. اعتباری هم نیست به نظر من، اعتبار به این معنا. و شوارع و شارع و مشرعین و قانونگذارا در تمام دنیا رسم دارن، بعد چرا میگن نجس ازشون اشتراب و از میگن پاکه. و حتی تحصیل طهارت میگن آه الکل دست با الکل میشه پاک میشه، چون میگه نه پاک نمیشه باید با آب بشه. و علامه چرا این بحث بحث خیلی پیچیده نیست و قطعا جعلیه و جعلش هم متأصله و احتمال جعل انتزاعی توش نیست. خوب دقت بکنیم در ملکیت مرحوم شیخ میگه جعلش انتزاعیه. چرا؟ چون ملکیت انتزاع میشه از تصرفات. وقتی میگه ملک شماست یعنی این تصرف جایزه، اینی که جایزه، اینی که جایزه، این جایز نیست، از این انتزاع میشه ملکیت. ما آمدون گفتیم نه، ملکیت یک فهم مستقل و عرفی داره، اما طهارت قطعا اینطوره، یعنی درش هیچ شبهه‌ای نیست، یعنی شبهه انتزاع هم درش نیست. طهارت و نجاست متأصل به جعلن، صاف میگه این طاهره، صاف میگه این نجسه، به لحاظ ترتیب آثاری که داره اعتبار میکنه و طبیعیاً اعتبار باید در جایی بیاد که حقیقت نیست. اما جایی که حقیقت هست یه جای اعتبار نیست. اما این اعتبار شاره کشف انها شاره احتمال مایرا، این احتمالات همیشه احتمالی چی نداریم، قدر متیقن میدونیم شاره حکیم اگر اعتبار کرده نکته داشت، این قدر متیقن. حالا این نکته مال دنیاست، مال برزخه، مال آخرته، مال درجات. حالا چون یکی از مهماتی که در قرآن بهش خیلی عجیب تر بیان شده که خود انسان درجات و هم درجات هم اندالله، خب شاید این طهارت نجاست در این هم درجات اون دلال ما اثر داره که ما نمیدونیم اون هم درجات اون دلال رو که هم علا درجات ما درک میکنیم، اما هم درجات اون دلال که درک نمیکنیم حقیقتش. پس بنابراین اینی که درش معیار هست درست دیگه، بقیش هم بله بله. فل اقوا ان لا فر ان طهار من الاحکام الوضعیه و لیسا من الاحکام الواقعیه، نه فقط از احکام وضعیان متأثر به جعلن، نه فقط متأثر به جعلن، احتمال انتزاع هم توشون نیست. نکته ای که مرحوم آغازی ها نفرمونده، مرحوم نایی نفرمونده، این نکته هم منه اصلا احتمال، چون مرحوم شیخ میگه حتی ملکیت متأثر نیست، انتزاعیه، میگه میتونی تصرف بکنی، میتونی بخوری، این ملکتو انتزاع میشه. در باب طهارت نجاست احتمال انتزاع هم نیست، به قصد کردیم از چیزی انتزاع نمی کنه، میگه این طهارت نادا نجسی و قطعا هم جزء احکام وضعیست. و در حاشیه مرحوم مقرر گفته اخباره، قطعا جزء اخبارات نیست. بله ملاک داره، اما این اخبار نمی کنه، ملاک از قبیل الالغاییه است، این دیگه این که عنوان نمیشه. الالغاییه برای جل برای حق سبحانه تعالی به یک معنای، اونم چون بحث معروف بین اشعار و معتزله که افعال الحق تعلل ام لا تعلل، ما وارد اون بحثم بخوایم نشیم، به هر حال حق سبحانه تعالی در جای و عرف و اجتماعی هم همینطوره، در یه جامعه میگه این پاکه، در یه جامعه نجسه، ملاکات و خاص خودشه. بعضیش ممکنه ملاکاتش واقعی باشه، میگه میام نگاه میکنیم تو آزمایشگاه ویروس میروس داشت نجسه نداشت، خب این ملاکات خاص خودش. پس بنابراین حق در مقام این است که طهارت و نجاست، بعضی وقت مرحوم اینا هم نخوندیم، طهارت و نجاست جزء احکام وضعی هستن، اعتبار بهشون مستقلا تعلق میگیره، اصلا احتمال انتزاع هم توشون نمیره.